همین آدم الان برای کشور دچار بحران کرده. واقعا اون فرد و اون فرد به درد بخورمون باید بشینه تو خونه. خب ببینید، ما واقعا، من دلیل رو این میدونم که ما مدیریت نکردیم کلمه نخبه رو، نخبگان رو مدیریت نمی کنیم. به هر کسی به اندازه به نظر من فهم و شعورش باید فضا بدیم که فردا همون فرد دچار خود بزرگ بینی نشه، اون فرد توهم برش نداره که این حرفا درسته با هر ایده یا. یعنی من میخوام بگم حالا بحثای ما در واقع با یه طیف نیست. من دلیل رو این میدونم آقای دکتر داوودی، یعنی احساس میکنم که اینها هستن که میتوانن تهدید درست بکنن و میتوانن در واقع آرامش جامعه رو به هم بزنن. من نظرم اینه.
برای همینه که بعضی وقتا ما مجبوریم دوگانه رفتار بکنیم. چرا؟ ببینید، ما یه مفهوم رو داریم تحت عنوان مفاهمه. حوزه نخبگی حوزه تقویت و توسیع مفاهمه است، فارغ از این که اقناع صورت بگیرد یا نگیرد، اشباع صورت بگیرد یا نگیرد، همینقدر که من بتونم شما رو فهم کنم. این از چند مسئله نشأت میگیره دیگه. اولین نکتهش اینه که من و شما از یه سری مفاهیم شناخت مشترک داشته باشیم. باز هنوز به درک هم نرسیدیم، یعنی من میخوام بگم حتی مرحله دوم رو هم نمیخواد در نظر بگیریم. من و شما از یک سری مفاهیم شناخت مشترک داشته باشیم. اینجا نخبه کارش چیه؟ میاد اون شناخت مشترک من و شما از یک موضوع رو در مواقع بحران تبدیل به فهم واحد از مسئله میکنه، که خود فهم واحد از مسئله یک قاعده رو از بحران خارج میکنه.
آفرین، هم افزایی میشه در واقع.
دقیقا. حالا این که چجوری ترمیم بشود، میتواند انواع سلایق، انواع دیدگاه ها، اینها بیاد و دخیل بشه، ایرادی نداره. تکثر در جامعه اتفاقا اینجا خوبه، پذیرفته شده است، چون یک مثالی وجود داره، میگن هر سری عقلی و عقلها کنار هم میتونن یک کار جدید رو انجام بدن، این پذیرفته است. اما مسئله بر سر اونه که ایجاد مفاهمه بین من و شما اگر توسط اون زبان دقیق، پویا، ادراک شده و شناخته شده یه نخبه صورت نگیرد، اون وقت چهار تا رابطه به هم میخورن. اینکه شما فهمیدی تعریف نخبگان بعضی جا اصلا کلن اسراف شده درش، من میگم به استنادشو اینجا بگیریم. چهار تا رابطه به هم میخوره. رابطه بین مردم با مردم به هم میخوره. رابطه بین مردم با در واقع کارگزار یا حاکم به هم میخوره. رابطه بین کارگزار با مردم هم به هم میخوره. رابطه بین کارگزار با کارگزار هم به هم میخوره. بحران نتیجه همین به هم ریختگی هاست. چرا؟ چون نخبه نتونسته اون مفاهمه رو، یعنی اون تلاش برای رسوندن من و شما به اون شناخت مشترک از تعدادی از مفاهیم و گزاره ها رو ایجاد بکنه. پس نخبه که نمیتونه این کارو بکنه، دقیقا چیه؟
ببینید، این نخبه رو کی تربیت میکنه؟ آموزش باور شما تربیت میکنه.
احسن.
ببینید، من تقریبا شاید بگم 10-12 تا آموزش باورش دنیا رو رفتم از نزدیک دیدم که آخریش چین بود. خیلی جالبه، شهری مثل شانگهای که در واقع شاید بگم پیشرفته ترین شهر چین باشه از لحاظ مدرنیته، تنی مدرسه رو دیدم. جالبه بدونید آقای دکتر، تقریبا خط مشی همه مدارس
یکی.
یعنی دانمارک رو دیدم، فنلاند رو دیدم، همین اتفاق افتاد. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده که ببینید، ما باید معدل جامعه رو از لحاظ شناختی بالا ببریم، مدیریت بکنیم و بعد انتظار داشته باشیم اون نخبه‌ای که از اون سیستم میاد بیرون بتواند جامعه‌شو کمک بکنه. تو یک جامعه‌ای که سیستم آموزش پرورشش یکسان نیست، یکی غیر انتفاعی میزن، یکی اینجوری درس میده، یکی معلم ندارن سر کلاس، یکی تو چادره، یکی چه میدونم تو کلاس آموزش رقص میدن، یکی سگ و گربه میبرن سر کلاس، خب شما انتظار داری که نخبه‌ای که از این جامعه بیرون میاد تعادل رو حفظ بکنه؟
برای همین تولید مولدهای بحرانساز میکنیم.
دقیقاً. ببینید، اون فرد نخبه ما، کسی که ما میگیم نخبه، اون دنبال این هستش که خودشو معروفتر بکنه، دنبال اینه که پول بیشتری به دست بیاره. علتش چیه؟ به خاطر اینکه آموزشه، چون آموزش ندیده، بازنده، یه چیزی من به شما میگم، بازنده اصلی تمامی اتفاقات اخیر مردم بودن، چون سلبریتی که آمریکاست داره تفریشو میکنه، اونم که رفته فلان کشور پاسشو گرفته. کی این وسط آسیب دیدن؟ مردم مهربان ما بودند، کسی که آسیب ندیده که از اونا.
آماج نفوذ هم کیا هستن؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، اینا آماج نفوذند. اینا هستن که سعی می شود رو اینا نفوذ انجام بگیره. بنابراین نفوذ خطره، نفوذ خطر بزرگیست. اینکه حالا یکی بگه آقا شما اون آقای زید از کلمه نفوذ میخواد استفاده جنایی بکنه، خب این مسئله رو از اهمیت نمیاندازه. حالا بکنه یا نکنه، بی خود میکنه، استفاده جنایی میکنه. اما واقعیت قضیه اینه، از این واقعیت که نمیشه صرف نظر کرد.
ساعت 24:01.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. با هم به ادامه صحبت های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می کنیم.
دو تا نفر رو ما شاخص بگیریم. نفر اول پایان سال 12 از آموزش پرورش فارغ التحصیل شده، وارد دانشگاه میشه. نفر دوم پایان سال 12 در مقطع دکترا فارغ التحصیل میشه، وارد جامعه میشه. از این دوتا بپرسیم لطف کنید یک تعریف از امنیت ملی به ما بدید. واقعا جفتشون میتونن تعریف واحد بدن؟ تازه اگه بتونن تعریف بدن که تعریف هم نمیتونن بدن. برای همینه که سیستم میره به سمت تولید مولدهایی که اینها خودشون بحران رو میتونن ایجاد بکنن. اینکه شما تاکید روی آموزش و پرورش دارید، میخوام بگم یکی از اساسی ترین تاکید است. حالا تو خود آموزش و پرورش، آیا کادر آموزشی و پرورشی آیا قابلیت پژوهشی هم دارند؟
خیر.
شناخت از کجا میاد؟ از پژوهش.
دقیقاً.
اثرش رو روی پرورش میذاره. همه اینها رو هم میگن مدل و فرمت آموزشی. خیلی پیچیده نیست. تو ژاپن شما رفتید؟
بله.
ژاپن رو شما نگاه میکنید، شمال ژاپن با جنوب ژاپن خیلی فاصله نیست، ولی رفتارها در مواقع بحران ثابت،
یکسان سازی در واقع شناختی صورت گرفته.
همه میدونن آقا این فضا اینه. تو ژاپن هنرمندی پا نمیشه واسه خودش برد کمک جمع کنه خارج از ساختار. بعد برسیم به یه جایی که یه بار این اتفاق مثلا دفعه بعد که این دفعه باشه مثل زلزله که در خوی اومد، بریم شماره حساب طرفو ببندیم. بابا شماره حساب طرف بسته میشه، ولی خود طرفو چیکار میکنیم الان؟ الان خود این بابا یه بحرانه. چرا؟ چون خود این شروع میکنه دوباره به باز تولید بحران، چون نق میزنه، قر میزنه و و و هزار تا وای دیگه در واقع اتفاق میفته. شما تو خیلی از کشورها نگاه میکنید، میبینید نخبگان به شناختی رسیده اند که فرق قرار گرفتن در مسیر تولید بحران با انقضاء بحران رو تشخیص میدن.
جالب بود.
ما در ایران نخبگانمون همه یعنی حیات و ممات رو در بحران میبینن.
دقیقاً.
این دوتا خیلی با هم. خب این وسط کی متضرر میشه؟
مردم.
و در مردم چه چیزی تغییر میکنه آقای دکتر؟ شناختشون از زیست بومشون که میتواند خیلی زیبا باشد، اما به شدت سیاه و سفید میشود.
ببینید همین موضوع رو دارم میگم. من روی موضوع فکر کردم. دو تیم فوتبال محبوب داریم ما، استقلال و پیروزی. ببینید حرکت نخبگان سبب شد که خیلی یا عرقشون به این دوتا تیم کمتر شده.
بله.
چرا؟ چون ما نمیاییم از لحاظ ادراکی جامعه رو مدیریت بکنیم. نخبگان وظیفهشون رو درست انجام نمیدن. چرا تیم ملی ما باید تحت فشار باشه تو جام جهانی؟ برای چی؟ دلیل. مگه توی آرژانتین، ببخشید، مگه توی آرژانتین میگفتم مگه ما تورم آرژانتین بیشتره؟ فقرمون مگه از آرژانتین بیشتره؟
اصلا بحران هایی که آرژانتین داره رو یک صدام شما نداشتیم.
خب من چون کشور رو دیدم از نزدیک، میخوام به شما این رو بگم، این رو میخوام عرض بکنم که آقای دکتر، به نظر میرسه ما باید دوباره از همون، اگه میخوایم واقعا وظیفه نخبه به درستی تو جامعه مشهود باشه و ملموس باشه، ما باز باید از آموزش پرورش شروع بکنیم که فردی را تربیت بکند که این فرد به راحتی آرامش جامعه رو به هم نزنه، این فرد سیر باشد از لحاظ روحی و روانی، این فرد 4 کتاب خونده باشد بعد بیاد حرف بزنه. آخه من نمیدونم همه توییت چیه میکنید بابا، یه ذره کتاب بخونید بعد توییت کنید بعد حرف بزنید. نوام چامسکی در سال 2 توییت نمیکنه، بازیگر درجه 3 هر روز توییت. خب ببین شما مسئولید. البته من یه چیزی هم میخوام بگم، ما وزارت فرهنگ ما باید مدیریت بکنه، آموزش پرورش ما باید مدیریت بکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی ما باید مدیریت بکنه چیزایی رو. فقط نگیم حالا اون، اینم من به شما بگم، اینکه ما فقط بگیم این سلبریتی، این فقط این داره نقش بازی میکنه، نه خیر، من اینو قبول ندارم. اون میتوانست فردی باشد که نقشش تو جامعه الان به دردمون میخورد، نه اینکه خودش تبدیل به تهدید بشه.
چرا شد؟
بله
چرا شد؟ چون به لحاظ شناختی مسیر از تعادل این آدم رو خارج کرده.
دقیقاً. چرا؟ اگر من یک روز وزیر آموزش پرورش تو این مملکت بشم، یک درس رو به درس بچه‌ها اضافه می‌کنم. درس اینترویو، درس سوال پرسیدن. یه روز بذاریم بچه‌ها سوال کنن راجع به موضوع. خیلی نکته قشنگیه. شما دقت کردین بچه سوال نمی‌کنه تو ایران. سوال می‌کنند ازش. یعنی بگیم موضوع مثلا راجع به تلویزیون دیدنه، برای فردا باید 10 سوال در بیارید بچه ها. این تموم، این کار آموزش پرورش اینه، کار شناختی. یعنی این چه اثری داره رو نخبه ما آقای دکتر؟
مطالبه کردن رو درست یاد میگیره.
آفرین.
فکر کردن آفرین.
یعنی
نق نمیزنه، قر نمیزنه.
یعنی یکی از راههایی که ما فردا بخوایم واقعا به فکر این باشیم که هویت نخبگی رو تو ایران سر و سامون بدیم، این هستش که از الان به بچه ها سوال طرح کردن رو یاد بدیم.
اگر سوال تر کردن درست جواب داده بشود و مطالبه کردن درست یاد داده بشود، کمپین من وکالت میده هم اصلا شکل نمیگیره، چون توهین تلقی میشه.
بله دیگه، ما داریم راجع به اون، یعنی این که ما یه مش انسان در واقع منفعل داریم که خودشون نمیدونن چی میخوان و خودشون نمیدونن در واقع برای خودشون تصمیم گیری بکنن. ولی آقای دکتر باز تکرار میکنم، زمانی این اتفاق میفته که ما بیایم از بچگی به بچه ها سوال کردن رو یاد بدیم. این حرکت لازمه برای جامعه ما. چرا ابن سینا درست میشه؟ شاید سواد ریاضی ابن سینا به اندازه یک بچه در واقع پنجم ابتدایی الان بود.
بله.
چرا ابن سینا درست میشه؟ چون ابن سینا تونسته تمامی این دانشش رو متحد بکنه، اخلاق کنارش بذاره، فلسفه کنارش بذاره، یک دردی از جامعه حل بکنه.
اصلا مفهوم حکیم و علامه
دقیقاً احسنت.
مثل علامه طباطبایی، مثل علامه جعفری، مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی.
دقیقاً.
حکیم ابو علی سینا.
دقیقاً. و من معتقدم که این روی کردی که در واقع در مورد نخبگان ما در حال حاضر وجود داره، این مورد، این سیاست کلان هم باید تغییر بکنه. یعنی ما با این مدل نمیتونیم بریم جلو. پیشنهادم اینه آقای دکتر، نخبه باید مورد حمایت قرار بگیره. خب مورد دوم، مگه به نخبه شما باید بری وام بدی؟ نخبه خودش باید پول درست کنه. شما حمایت های اساسی رو باید از بچگی انجام بدی برای نخبه. جامعه موفقه که روی فراشناخت مردمش کار میکنه، این کار فراشناخته دیگه. شناختم میگه نه، فقط فراشناخت. بعد ما هنوز تو بهترین دانشگاه هامون، متاسفم باید این رو بگم، یه محصول از همین بحث علوم شناختی، آقا راجب کاگنیشن، اساتید 2 خودتون راجب تفکر بنویسید. چطوری میشه تفکر جامعه رو مدیریت کرد؟ شما گوگل کنید این رو، ببینید واقعا ما چیکار کردیم تو این موضوع. چرا اون نخبه به هر طرفی هدایت میشه، با هر بادی بر سمتی میره؟ چون ما کاری نمی کنیم. بیشتر نخبگان ما اگر کاری هم کردن، به نظر من به خاطر این بوده که به خاطر بدتینتیشون نبوده، به خاطر آموزش ندیدنشونه.
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو، ساعت 24:01. با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیامکی 301035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست. با هم به ادامه صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
شما مفاهیم رو در بالیوود وقتی نگاه می‌کنید، ما بچه بودیم دیگه. بعد من از پدرانمون که سوال می‌کردم، زمان اونها هم همین بود. تا الان که بچه‌ی من بعضن فیلم‌های هندی رو می‌بینه، یعنی قریب به 4-5 نسل میبینیم که مفهوم مثلا عشق و عدالت،
ملیگرایی
مهم نیست، داره خالی میبنده تو فیلم. این مفهوم ثابته. میخوای آمیتاب بچان باش، میخوای یه آدم اصلا درجه 5 باش، هر دو موظفید اینجوری که من به شما، من هند به شما میگویم، این مفهوم رو جا بندازی. هر کی میخوای باش، حتی تو زندگی شخصیت.
یه فیلم در حمایت از نازیسم شما دیدین تا حالا؟
نخب.
یه فیلمی دیدیم میگیم هیتلر آدم خوبی بوده؟ نه واقعا.
بله. یا خود هالیوود رو شما نگاه میکنید، مفهوم آمریکا، ولی حالا به تعبیر خودشون آمریکای
قدرتمند
فرق نمیکنه، چه هارد پاورش چه سافت پاورش، هیچ فرقی نمیکنه، ثابته. من خیلی برام جالبه، چون یه عدت رو این کار تحقیقاتی میکردیم. جنگ جهانی تموم شده دیگه، تموم شد. جنگ جهانی هم تو اروپا بوده، حالا یه بخشش هم کشید به مثلا فرض کنید سمت آسیا
و عثمانی.
ولی خب قاعدتا پدر بنده و فرزندان ما که ندیدن، که پدر بزرگ من بله دیده بود، ولی ماها که ندیده بودیم که. ولی خیلی جالبه آقای دکتر، روایتی که پدر من از جنگ جهانی داره با روایتی که بچه من داره واحده، چون هممون یک خط فیلم رو دیدیم.
آموزش پرورشی بود که گفتم تو چین.
دقیقاً
آموزش پرورش غرب بود،
ولی الان میگیم دوران دفاع مقدس. پدر بنده یه تعبیر داره، بنده یه تعبیر دارن، بچه های ما اصلا یه تعبیر دیگه ای دارن.
غالبا تعبیری ندارن.
خیلی مهمه ها. ببینید این 80 سال که نگذشته، کلن 25 سال 30 سال ازش داره میگذره، ولی خط واحد قرائت منضبط و منسجم رو نتونستیم ایجاد بکنه. چرا؟ چون برای تنها چیزی که احترام قائل نیستیم همینه، شناخت دقیق برای درک صحیح.
و آقای دکتر، جامعه نیازمند به، نمیخوام بگم همه آدم ها باید یه جور فکر کنن، ولی ما میتوانیم معدل شناختی جامعه رو تو یک سطحی مدیریت بکنیم که یک فرد به راحتی نتواند همه افراد رو تحت تاثیر قرار بده، یک کلیپ نتونه یک جامعه رو ناراحت بکنه به راحتی و نتونه به راحتی خوشحال بکنه اون کلیپ. واقعا اثری که یک کلیپ روی نوجوان ایرانی داره با اثر همون کلیپ روی در واقع یک بچه انگلیسی یکیه.
نخب.
و این که به این راحتی، ببینید انقدر راحت ما میتونند در واقع مدیریت بکنن ذهن جامعه ما رو با یک کلیپ ساده، با یک حرف ساده، با یک آهنگ.
بله. و بعد برن جایزه بین المللیش کنن. ببینید مکانیزم خیلی مهمه. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که، حالا جالبه ببینید محرک ها رو چجوری ایجاد میکنن. این که میگیم صنعت،
بله،
یعنی از مرحله معدنیش تا مرحله انسانیش.
آره دیگه، صنعت دیگه،
یه صنعت اتفاق افتاده، یک فرایند رو دارن رخ میدن. علت اینجاست، شما وقتی در حوزه تعادل قرار میگیرید، قدرت محاسبه شناختیتون افزایش پیدا میکنه.
انالایزینگ بالا میره، تجزیه و تحلیل بالا میره، تفکر تقویت میشه، کنترولینگ تقویت میشه.
و وقتی از تعادل خارج میشیم،
دقیقاً
اشتباهات افزایش پیدا میکنه.
دقیقاً.
اشتباهات در جامعه شناختی استثناءه. وقتی استثناء میشود قاعده، میشه زبان فرانسه. دیگه نمیدونم دیگه، باید بری فقط دیگه استثناء رو یاد بگیری، چون خودمون استثناء شده است.
آفرین.
بر همین یادگیری فرانسه از یادگیری انگلیسی ازم سخت‌تر میشه، چون مرتب باید با استثناءات سر و کار
بیاری.
بله. خب عربی منسجم ترین زبان میشه، برای همین عالی ترین تفکرات میبینیم از دل زبان عربی میتونه بلند بشه، در حالی که از انگلیسی حالا با یه تعبیری مثلا یه مقدار ملوتر. جامعه تعادل میخواد. تعادل یعنی شناخت و شناخت یعنی نخبه ای که به درک رسیده باشد که بحران نشود، خودش بحران نشود. ما نخبه رو رسانه میدونیم آقای دکتر. رسانه وقتی خودش بحران میشه، وقتی بحرانی میشه، وقتی خودش درون بحران قرار میگیره، نمیتونه یه جامعه رو بحران خارج کنه، به بحران ضریب میده. از اینجا به بعد دیگه ما با بحران سر کار نداریم، ما با ابر بحران هایی سر کار داریم که خود اون یک شناخت جدید داره ایجاد میکنه. پس زیست بر مبنای شناخت ابر بحران در فضای بحرانی میشه اصل. جامعه از حالت مفاهمه خارج میشه.
دقیقاً، و به سمت در واقع عکس العمل های احساساتی مخرب میره و خودش رو در واقع نابود میکنه، خودش به خودش آسیب میرسونه. و صحبت جالبی بود که از حضرت عالی شنیدم، و این وقتی که این در واقع تعادل شناختی اصطلاحا به هم میخوره، نتیجه چیزی میشه که میبینیم. دقیقا موافقم.
ما بخش از نخبگانمون، من اصطلاحا بهشون میگم ترمیناتور، یعنی فکر میکنم این ترمیناتور 5 و 6 و بعد رو میخوان ارو اینا بسازن چون قدرت تخریبیشون بیشتر از خلاصه قدرت اقناعیشون. آیا جنبندی دارید؟ بفرمایید.
ممنونم ازتون آقای دکتر. من این برنامه رو خیلی دوست دارم. برنامه به نظر من برنامه فکر محوریه و به نظرم دانش بنیان این برنامه. خیلی برام جالبه این برنامه و خیلی هم خوشحالم. حرفایی هم که زدم واقعا ماهیت سیاسی نداشت، ماهیت بله. علمی داشت.
یعنی
چون من معتقدم که واقعا جامعه ماست. به هر حال من دلم برای بچه‌ها می‌سوزه، دلم برای نوجوانا می‌سوزه، دلم برای کودکان می‌سوزه. من خودم یه برادرزاده دارم، باراناش 5 سالشه. نباید به این راحتی این بچه‌ها اینقدر از نخبگانی که دلشون برای این کشور نمی‌سوزه تأثیر می‌پذیرفتند. و دوستانی که صحبت‌های من رو می‌شنوند، صحبت حضرت عالی رو، همینجا من می‌تونم بگم که این موضوع راهکار داره، راهکاراش هست، میشه روش فکر کرد، میشه تحقیق کرد. برای ازتون متشکرم.
سپاسگزاریم از همه شنوندگان که این برنامه رو شنیدند و امیدوارم که انشاءالله این فصل جدید باب خوبی بشود برای اینکه این قبیل موضوعات به گفتگو گذاشته بشه. نهراسیم، نترسیم از اینکه بیان این موضوعات بشه، چون هرچه بیشتر گفته نشود میزان بحران ها عمیق‌تر خودشون رو در آینده نزدیکتر نشون میدن. امیدوارم که انشاءالله در ایجاد یک خط دقیق شناخت از مفهوم نخبه، نخبگان و نخبگانی در هم فاعل موضوعات و هم در فعل اقدامات انشاءالله حاصل بشه و صورت بگیره. موفق باشید و خدا نگهدارش.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر علی پیرهانی کارشناس حوزه علوم شناختی بودیم که امیدوارم در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و بحران آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 3 اسفند. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود. عصرتون بخیر هممیهنان عزیز، شما شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از این لحظه تا ساعت 17:30 از پخش در کنار شما هستیم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که تو این لحظات ما رو همراهی کنید.